له آزادي راديو.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. سرازیر شدن سیلاب ها در پروان جان ده ها تن را گرفت. مقام های صحی می گویند بیشتر قربانیان و زخمی های این سیلاب زنان و کودکان هستند. و در ایالات متحده حزب جمهوری خواه دیشب دومین جلسه مبارزات انتخاباتی اش را راه اندازی کرد. در این جلسه روی موضوعات مهاجرین و مبارزه با ویروس کرونا بحث شد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
سرخط ها شمار جانباختگان سیلاب ها در ولایت پروان به 68 تن رسیده. معاون رئیس جمهور افغانستان از دیدار مقام های پاکستانی با طالبان انتقاد کرده و قرار است برنده جایزه نوبل ادبیات بلاروس امروز مورد بازجویی مقام های این کشور قرار گیرد. مشروع خبرها. مقام های صحی ولایت پروان میگویند شمار جانباختگان سیلاب در این ولایت به 68 تن رسیده است. قاسم سنگین رئیس شفاخانه دولتی پروان دقایق پیش به رادیو آزادی گفت که بسیاری از قربانیان و زخمی ها زنان و کودکان هستند.
تا اینمی لحظه که صحبت میکنم 68 نفر شهید و 90 نفر زخمی. آمار شهدا هر لحظه در حال تغییر است، چون در حال انتقال است، امبولانس ها در ساحه است و فیصدی بیشتر شهید ها و زخمی ها را اطفال و خانم ها تشکیل میدن.
رئیس جمهور اشرف غنی به وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و سایر ارگان ها دستور داده تا به آسیب دیده ها رسیدگی فوری شود. سیلاب ها شهرهای کابل و ولایت های شمال را هم برای ترافیک مسدود کرده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان از دیدار هیئت سیاسی طالبان از پاکستان شدیداً انتقاد کرده است. آقای صالح ناوقت دیشب در صفحه توییترش با نشر یک تصویر از نشست شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان با هیئت دفتر سیاسی طالبان در قطر نوشت که میزبانی از طالبان در قلب پاکستان و دیدار با وزیر خارجه آن کشور صورت گرفته، آن هم چند روز پس از آن که اسلام آباد تحریم‌ها بر این گروه را وضع کرد. پاکستان در 21 اگست اعلام کرد که بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تحریم ها را بر شمار از مقام های طالبان از سر می گیرد. اما قریشی و سایر مقام های پاکستانی سه شنبه میزبان هیئت این گروه بودند. بر اساس گزارش ها در این تحریم پاکستان ملا برادر نیز شامل است که ریاست هیئت این گروه در اسلام آباد را به عهده دارد. وزیر خارجه پاکستان دیروز در دیدارش با اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت که مذاکرات بین افغانان به زودی آغاز شود. مذاکراتی که از حدود 5 ماه به این سو به سرنوشت مانده است. مقام های ولایت بغلان از حملات گسترده طالبان بر مناطق زیر اداره یک فرمانده حزب اسلامی خبر میدند. خانزاده مظلومیار ولسوال بغلان مرکزی بر رادیو آزادی گفت طالبان شام دیروز حملات را بر پوسته های فرمانده میرویس در این ولسوالی آغاز کردند. به گفته مظلومیار چندین پوسته نیروهای امنیتی نیز در شاهراه میان شهر جدید و فابریکه قند سقوط کردند. او افزود که تلفات بر دو جانب در جریان درگیری وارد شده اما جزئیات بیشتر نداد. فرمانده میرویس که در گذشته در برابر دولت می جنگید، پس از توافق میان حزب اسلامی و حکومت جنگ را در برابر دولت متوقف ساخت، اما به گفته مقام های محلی در بخش های از ولسوالی بغلان مرکزی فعالیت می کند. طالبان هنوز در مورد این رویدادها به رسانه ها چیز نگفتند. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد از نبود اجماع در مورد خواست آمریکا برای سرگیری تحریم‌های این سازمان بر ایران سخن گفته است. دیان دیجانی سفیر اندونزیا در شورای امنیت که در حال حاضر کشورش ریاست دوره‌ای این شورا را دارد، دیروز در پاسخ به پرسش‌های چین و روسیه گفت رئیس دوره‌ای شورای امنیت در موقف نیست که در مورد خواست آمریکا اقدام‌های بیشتر اتخاذ کند. ایالات متحده میگوید خواستش بر اساس قانون است و عدم موجودیت توافق نظر به معنای پایان بحث در این مورد نیست. سفیر آمریکا در سازمان ملل افزود مخالفان اثرگیری تحریم‌ها بر ایران در شورای امنیت در کنار به گفته تروریستان ایستادند. 13 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته به تلاش آمریکا برای اثرگیری تحریم‌ها توافق نکردند. روسیه و چین به صورت مستقیم مخالفت کردند. قدرت‌های اروپایی رأی ممتنع دادند و تنها جمهوری دومینیکن رأی موافق داد. قرار است سویتلاند الکسویچ برنده جایزه نوبل ادبیات امروز مورد بازجویی مقام‌های بلاروس قرار گیرد. الکسویچ به اتهام ارتباط با مخالفان رژیم و درخواست برای کنارگیری الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس با تحقیق روبرو شده. سویتلانا الکسویچ 72 ساله یک روز پیش از این انگام در کمیته تحقیق احضار شد که دو همکار وی به خاطر عضویت در شورای هماهنگی مخالفان در اشتراک در اعتراض ها زندانی شدند. اعتراض کننده ها در بلاروس پس از 10 اگست به جاده ها سرازیر شدند و زیرا الکساندر لوکاشینکو برنده انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلام شد. بانک کمیسیون انتخابات بلاروس میگوید لوکاشینکو حدود 80% رأی آورده، مخالفین خانه کنارگیری او شدند. به گفته معترضان سویتلانا تیخانوفسکایا نامزد دیگر ریاست جمهوری بین 60-70% آرای انتخابات را کسب کرده است و مقام های جمهوری چک میگوین رئیس جمهور ملوش زیمن به خاطر جراحی دستش در شفاخانه بستری شده. یرژی اوچاچک سخنگوی رئیس جمهور چک دیشب در توییترش نوشت زیمن در شفاخانه نظامی پراگ بستری شده و بازی او به خاطر زخمی که برداشته جراحی خواهد شد. به گفته او زندگی رئیس جمهور زیمن در خطر نیست. ملوش زیمن 75 سال است و از سال 2013 میلادی رئیس جمهور چک بوده. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید. مقام‌های سیهی ولایت پروان می‌گویند در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در این ولایت نزدیک به 70 نفر جان‌هایشان را از دست دادند و نزدیک به 100 نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر قربانیان این رویداد زنان و کودکان خوانده شدند. تازه‌ترین جزئیات را از محل با شما شریک خواهیم ساخت. با باشنده‌های پروان هم در این مورد صحبت کرده ایم.
عمل خود با شما خودم دیدیم که چند تا ساسه را کشید، چند تا وشتکار را کشید.
خسارت به مردم وارد کرده، خسارت مالی و خسارت جانی. بیشترشان تانوس نه مردیشان و نه زخمیشان شان معلومات نیست.
در ادامه روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد و در مهمترین های منطقه و جهان از برگزاری دومین جلسه انتخاباتی حزب جمهوری خواه در ایالات متحده امریکا میشنوید و در نیمه دومین ساعت برنامه افتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
وقتی که طفل که معتاد به دنیا میایه بسیار گریه میکنه و بسیار نارام میباشه و به طفل چون مواد نمیرسه طفل بسیار بیقرار میباشه، بسیار گریه میکنه، فاجعه میداشته باشه، اشکریزی میداشته باشه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دهی برنامه ما را همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت پروان جان ده ها تن را گرفت. مقام های صحی میگویند بیشتر قربانیان و زخمی های این سیلاب زنان و کودکان هستند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به وزارت دولت در امور رسیدگی حوادث و سایر ارگان ها دستور داده تا به آسیب دیده ها رسیدگی فوری شود. در نتیجه سرازیر شدن این سیلاب ها شهرهای کابل و ولایت های شمال نیز برای ترافیک مسدود شدند. امین اکنون احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی را در پروان با خود در یک تماس تلفنی دارم و بیشتر جزئیات از او میپرسم. نایش صاحب سلام به شما، لطفا در آغاز بگوین شما امین اکنون در کجا هستین و چی را مشاهده میکنین؟
ما عرض سلام دارم با شما و تشکر میکنم که از همچنان با شنونده عزیز رادیو آزادی همین لحظه در یکی از ساحات مرکزی ناحیه 11 شهر چاریکار موقع دارم که در اینجا فقط حالت وضعیت بگونه ای است که احساس میشه که یک دگرگونی بسیار جدی پیش آمده. ساحاتی که قبلا به شکل بود که عادی به نظر میرسید و حالا دوکان های از بین رفته، سرک های بگونه ای که انبارای سنگ و گل و ای چیزا آورده شده در سرک و کسایی که عبور مرور میکنن از جا بلندی ها عبور میکنن که جای گللای اذیت گیر نمانند و تصویر به گونه‌ای است که فکر میکنی که یک چیز ناگهانی پیش آمده و اتفاق افتیده است.
انایی صاحب، ارقام جدید تلفات از این سیلاب ها از چی قرار است؟ مقامات سی نزدیک به 70 تن گفتند، شما در این مورد چی ارقام دارین؟
تازه ترین ارقام که ما ازشان گرفتیم بیشتر از 70 میگن تلفات، ولی از جایی که حادثه هنوز عمق داره به دلیل از اینکه در حال عملیات تازه آغاز شده برای کشیدن اجساد، ارقام در حال تغییر است. از خاطر ارقام دقیق سکس وجود نداره، اما هر لحظه که گذر میکنه با گذشت هر لحظه ارقام بالا میره.
با باشنده های پروان که صحبت کردیم، اونا شکایت کردند که تیم های نجات به وقت به محل نرسیده. اکنون شما که در جای هستین، آیا تیم های نجات هم میبینین اینا رسیدن و عملیات نجات آغاز شده؟
هرچند عملیات به چشم میخوره که شروع شده و مقامات رهبری حکومت تا تعدادی از اعضای کابینه مثل وزیر مبارزه با حوادث، وزیر دفاع افغانستان و شماری دیگری از مقامات به چشم میخوره که سرگرم عملیات هستن، ولی صحبت های مردم به خاطر از این هنوز هم نارضایتان است که ناراض هستن به دلیل از این که عمق فاجعه زیاد است، اونا رسیدگی آنی بیشتر میخواین، ولی عملیات دیده میشه که آثار علائمش بر طرف نیروهای بشری عملیاتی و چی تکنیکی در حال سرگرم ازی هستن که بتارن اگر اجساد باقی مانده و خانوادهایی که اعضایشان مفقود الاثر هستن را پیدا بکنن.
انایش، گفته میشه که مردم محل میگن که هزارها خانه در این سیلاب ویران شده، آیا با مقامات که خودت صحبت داشتی تخمین شده که زیان مالی چقدر رسیده به مردم از در اثر از این سیلاب؟
در صحبتی که ما با مقامات منابع مسئول در این بخش داشتیم، هنوز زود است که سروی و جنبندی داشته باشند، ولی اینا هم به سطح ها با منزل مسکونی، سطح ها با دوکان و سایت موتورهای مختلف نو و همچنان دوکان ها و خسارات بسیار شدیدی وارد شده که هنوز ارقامی از نظر مالی به سنجش بگیرن هنوز وقت است.
بسیار زیاد تشکر. احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی را از پروان با خود داشتم، جایی که سیلاب ها دیشب سرازیر شد و مقامات صحی میگویند که شمار مرگ میر در نتیجه از این سیلاب ها در این ولایت به 68 نفر رسیده و 90 تن دیگر در این سیلاب ها زخمی شده. در مورد سرازیر شدن سیلاب ها با باشنده های پروان هم صحبت داشتیم که با هم میشنویم.
نام من قبلاز از ولایت پروان. همیل خود به چشمای خود ما دیدیم که چند تا سیاسر را کشید، چند تا وشتکار را کشید، هیچ کسی به دادشان نرسید، نه نیروی کمکی رسیده، نه از کواتور رسیده، هیچ کسی به داد از او بیچاره نمیرسه. همیل یک وشتکار، همیل از یک فامیلی چی کم یک وشتک زنده مانده، یک کل فامیلش قتل هم شده. این چی رقم است؟
خاطران اگزاد استم از پروان. به خاطر سیلابی که امشب باران سرازیر شد، سیلاب زیاد آمده و زیادتر خسارات با مردم وارد کرده، خسارات مالی و خسارات جانی. بیشتر مردم کشته شدن و بیشترشان زخمی هستند که در شفاخانه ملکی فعلا هستند زخمی ها و جنازه ها همچنان، و بیشتر مردم ها قسمی که ما خبر داریم بیشترشان تانوس، نه مردیشان و نه زخمیشان ازشان معلومات نیست، هیچ معلوم نیست که کجا هستن. به خاطر از اینکه سیلاب آمده خانه ها چپه شده، شاید در زیر عمو خانه شده باشن.
یاسر است از ولایت پروان. سیلابی که ساعت 2 شب اتفاق افتید متاسفانه بسیار زیان مالی داشت، خسارات مالی و جانی داشت که بیش از 40 نفر زخمی شده و 17 نفر دیگه هم شهید شده و فعلاً هم از 1000 فامیل بیشتر خانهشان خراب شده و خانهشان برده.
شمار از باشنده های ولایت پروان بود که در مورد سیلاب های دیشب این ولایت صحبت می کردن. افغانستان بار اول و آخر نیست که شاید همگونه سیلاب ها است. افغانستان سالانه در مناطق مختلف شاید سرازیر شدن سیلاب می باشه. برای تحلیل همین موضوع همین اکنون عبدالولی مدقق معین سابق اداره محیط زیست با خود در یک تماس تلفنی دارم. مدقق صاحب برنامه خوش آمدین. خب ای افغانستان سالانه شاید سرازیر شدن سیلابا می باشه، به نظر شما مسئول کیست؟
بسیار تشکر از ای که وقت دادین. ما در ابتدا عرض تسلیت دارم به قربانیانی که در اثر بروز سیلاب های مدهش که از دیروز یا دیشب به این طرف در ولایت های مختلف رخ داده، امیدوار هستم که زخمیشان شفای عاجل پیدا بکنن. ما فکر میکنم که دلیلی که ما همه ساله تلفات بسیار زیاد را در اثر بروز سیلاب ها داریم، یا خصوصا امسال که ما در کنار از این که یک آفت طبیعی دیگر به نام مرض کرونا داریم و در کنار از این که جنگ های مدهش هموطنان ما تجربه میکنن و یک مشکل بسیار کلان جدیه که میشد تا یک حد را جلوی گرفته شوه یا حداقل ما هموطنان خود برشان اطلاع از قبل میدادیم، متاسفانه که ما شاید تلفات بسیار زیاد جانی و خسارات مادی هموطنان ما هستیم. مسئله ای است که این سیلاب ها قسمی که شما گفتین امسال سال اول نیست، حداقل تا جایی که ما بیاد دارم 13 سال به این طرف است که همیشه مسئله گفته شده که یکی از پدیده های منفی تغییر اقلیم جهانیه که رخ داده بروز سیلاب های مدهش در کشور ما می باشه.
وقتی که شما میگن 13 سال است که افغانستان پیهم شاید سیلاب های مدهش می باشد، چرا جلوگیری نمیشه از این سیلاب ها؟ چرا به مردم پیش از پیش هشدار داده نمیشه مثل که در کشورهای دیگه هشدار داده میشه که آفت طبیعی میاید باید منطقه تخلیه شود، در افغانستان چرا نه؟
چرا شما را آدم میتونه به یک پاسخ کوتاه جواب بده که ما در یک غفلت بسیار عجیب و غریب به سر میبریم، یک کمکاری های بسیار عجیب و غریبی از طرف نهادهای مسئول دولتی را ما شاهد هستیم، در کنار از این متنای ما هم که مسئولیت دارن توجه نمی کنند. متاسفانه ما یک سیستم هوشداری قبلی را که یکی از بهترین وسیله ها در تمام دنیا در اکثر کشورها وجود داره، متاسفانه که ما نتانستیم به این سالهای گذشته انتو یک سیستم را داشته باشیم که ما هموطنهای خود قبل آگاهی بتیم که سیلاب آمدنی است. در کنار از این ما متاسفانه ادارات مسئول نتانستن یک نقشه بسیار واضح ساعت آسیب پذیر کشور خود را داشته باشند. تا در مساعت آسیب پذیری که ما داریم اگر هموطنان ما زندگی میکنند، حداقل بر از اونا آگاهی های لازم را ارائه بکنند. متاسفانه دلایلش اینمی است که ما در یک غفلت بسیار عجیب و غریب
مدقیق صاحب اکنون اگر کوتاه بگوین پیشنهاد شما چی است؟ چی میتونه شوه که از در زمان که سیلابا سرازیر میشه در نقاط مختلف افغانستان حداقل از تلفات کاسته شوه؟ پیشنهاد شما؟
پیشنهاد ما این است که یکی در کنار از این که شما دفتن فعلا فقط همی کمک های عاجل رسانده میتونین، در کنار از این باید دولت و ادارات مسئول از امیال باید دزبکار شوان تا جلو تلفات انسانی و خسارات را بر سال آینده ما بگیریم، یا حداقل در تیرمایی که در پیشروی ما هستن شاید سیلاب ها میباشیم باز متاسفانه که جلو از او گرفته شوان، باید ما کارهای را سر از امیال نه ای که به کنار از اینکه ما کمک های عاجل میرسانیم، ادارات دولتی باید از این خواب غفلت بیدار شوند و برنامه های بسیار مؤثر را به دست بگیرن تا تلفات کاهش پیدا بکنه. در کنار از این هموطنان ما هم مسئولیت دارن تا در جایی که آسیب پذیر هستن از ابو نالج از مو دانش بومی که دارن، اینا میفهمند که در چه وقت سیلابا بروز میکنن، در کدام ساعت بروز میکنن، آفیسی در کجاست، اگر ساعت مسکونی در اوجه هستن، اگر مردم ما در اوجه زندگی میکنن، حداقل اینا باید او ساعت را ترک بگوین تا که از تلفات انسانی جلوگیری شود.
بسیار زیاد تشکر.
یا خسارات مادی چقدر به وجود نه بازور بعدا
تشکر از شما.
فکر بکنن. تشکر از شما.
عبدالولی مدقق معین سابق اداره محیط زیست بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیش از نشر گزارش های بیشتر چند خبر اقتصادی با همکارم آرزو غیاسی.
سروی تازه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نشان می دهد که 80% تجارت های کوچک به صورت کامل متوقف گردیده است. یونس مومن معاونین اتاق امروز در یک نشست خبری گفت که مشکلات امنیتی، فساد اداری و کمبود مواد خام از عوامل و چالش های از این که باعث گردیده تجارت های کوچک به صورت کامل متوقف گردد. آقای مومن هدف از این سروی را بررسی وضعیت تجارت های کوچک و شناسه موانع فراراه توسعه آن در سطح ولایت عنوان کرد. او می گوید ما تلاش می کنیم برای حل مشکلات و چالش های موجود راه حل های ممکنه را به حکومت پیشنهاد کنیم. آقای مومند از حکومت خواست تا در حل مشکلات و چالش های موجود همکاری کند. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری این سروی در 34 ولایت افغانستان به اساس ارزیابی کارکنان این اتاق انجام شده است. شورای عالی سرمایه گذاران افغانستان از مسدود شدن یک تعداد کارخانه ها در شهر قندهار خبر می دهد. رحمالدین حاجی آقا رئیس این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت که به دلیل قطع برق در این ولایت 3 کارخانه فعالیتشان را متوقف ساختند. حاجی آقا گفت در پارک‌های صنعتی ولایت قندهار نزدیک به 130 کارخانه موجود است که بیشتر از نیم آن به دلیل کمبود برق از فعالیت باز مانده‌اند. او افزود تا این دم فعالیت 3 کارخانه متوقف گردیده و به مالکین آن نزدیک به 50 میلیون افغانی خساره مالی رسیده است. ولایت قندهار با داشتن حدود 3 میلیون نفوس در 48 ساعت صرف 2 ساعت برق دارد. بر بنیاد معلومات در طول 15 سال با وجود هزینه کردن 1200 میلیون دلار کمک خارجی هنوز هم این ولایت با کمبود برق مواجه است. این هم نرخ شماره از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 89 افغانی، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 454 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که در ایالات متحده حزب جمهوری ها دیشب دومین جلسه مبارزات انتخاباتیش را راه‌اندازی کرد که در آن روی موضوع مهاجرین و مبارزه با ویروس کرونا به بحث گرفته شد. رقیب رئیس جمهور دونالد ترامپ جو بایدن از حزب دموکرات اتهام وارد کرده که اداره رئیس جمهور ترامپ در رابطه با مبارزه علیه ویروس کرونا ناکام بوده و در مورد مهاجرین هم پالیسی خوبی ندارد. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
در شب دوم گرد همایی حزب جمهوری خواه رئیس جمهور دونالد ترامپ شخصیت پیشتاز و محوری بود. عنوان موضوع بحث در گرد همایی شام 25 آگوست امریکا سرزمین فرصت های امکانات بود و در این اجلاس اشتراک کنندگان با لهجه متفاوت تر از شب قبل صحبت می کردند. در شب اول به نامزد رقیب آقای ترامپ از حزب دموکرات جو بایدن که سابق معاون رئیس جمهور بود هشدار داده شد، اما دیشب صحبت ها مثبت بودند. در این مراسم بانوی اول امریکا به امریکایی ها گفت که رئیس جمهور از تلاش ها و مساعی برای آنها و خانواده هایشان دست نخواهد کشید. خانم ملانیا ترامپ در مورد ویروس کرونا هم صحبت کرد که در مبارزات فعلی ریاست جمهوری امریکا نقطه ضعف رئیس جمهور ترامپ به شمار می رود. او گفت می خواهد این حقیقت را تایید نماید که از ماه مارس به این سو زندگی آنها بسیار بد تغییر کرده است. او به تاثیر ویروس کرونا در امریکا اشاره نموده و با کسانی که به خاطر این ویروس عزیزان خود را از دست دادند اظهار همدردی کرد. ملانیا ترامپ تاکید نمود که حکومت تحت رهبری دونالد ترامپ مبارزه علیه ویروس کرونا را تا زمان ادامه خواهد داد تا برای نجات هر فرد از این وبا معالجه و یا ویروس پیدا شود. در حال حاضر نسبت به تمام کشورهای جهان موارد بیشتر کرونا در امریکا دیده می شود. در این کشور بیش از 5,700,000 نفر به این ویروس مبتلا شده و 175,000 نفر از این ویروس جان دادند. شیوع ویروس کرونا به اقتصاد امریکا هم زیان جدی بار آورده است. حزب دموکرات امریکا که هفته گذشته اجلاس مجازی ترتیب داده بود، به این تمرکز کرد که مردم امریکا در نتیجه به گفته آنها ناکامی پالیسی های اداره ترامپ و رهبری وی تا چه حد ضربه خوردند. رئیس جمهور ترامپ که از سوی دموکرات ها به خاطر سیاست مهاجرتش محکوم می شود، در جلسه شب گذشته در یک ویدیو نشان داده شد که در یک مراسم خاص حضور داشت که در آن به 5 نفر تابعیت امریکا داده شد. اما جنیفر مولینا، رئیس شعبه نشراتی بخش امریکای لاتین در کمپاین جو بایدن، رقیب رئیس جمهور ترامپ، گفت این تلاش ها بیهوده است و مهاجرین ناکامی آقای ترامپ را در این بخش فراموش نخواهند کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اما اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم آرزو غیاسی مرور کرده که با هم مشنویم.
روزنامه مسیر در سرمقالش با عنوان شدت جنگ و توقف صلح نوشته که روز گذشته در یک حمله طالبان بر مرکز نیروهای امنیتی در ولایت بلخ شمار زیاد کشته و زخمی شدند. روزنامه افزوده که در چند روز گذشته این چندمین حمله خونین بر نیروهای امنیتی کشور است. به باور نویسنده در این اواخر همه روزه خبرها از تلفات نیروهای امنیتی و طالبان نشر می شوند و تلفات غیر نظامیان نیز چشمگیر است. نویسنده این مطلب از آینده ای ادامه این گونه حمله ها نگران است. به باور سرمقاله نویس این حمله ها مبادا یک بار دیگر هر دو طرف را به انتقام جویی تشویق کند و همین واکنش ها میدان جنگ را گرم نگه دارد و پیشرفت های صورت گرفته در زمینه صلح را از بین ببرد. به باور نویسنده پس از جرگه مشورتی صلح هیچ گام مهمی در پیوند با صلح برداشتن نشده و نه هم در این روند پیشرفت جدید قابل لمس صورت گرفته است. اما برعکس تلاش برای جنگ ادامه دارد و با گذشت هر روز شدت جنگ بیشتر می شود. روزنامه افغانستان در سرمقالش سفر هیئت طالبان را به پاکستان به بررسی گرفته و نوشته که تحریم و سپس شکستن تحریم توسط پاکستان معنی خاص دارد و به نظر می رسد پاکستان می خواهد نشان دهد که طالبان برای این کشور تا چی اندازه مهم است و چی جایگاهی در عمق استراتژی این کشور دارد. به نوشته روزنامه پاکستان با دعوت از رهبران طالبان به این کشور، آن هم به خاطر گفتگو با این گروه تروریستی، به دنبال این است که موقعیت بین المللی طالبان را تحکیم بخشد و مشروعیت بیشتر به آن فراهم کند. به باور نویسنده کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان از جمله پاکستان بیش از 4 دهه است که از بحران و تداوم بحران در افغانستان مراقبت می کنند و هیچ برنامه دیگری ندارند. و روزنامه 8 صبح در سرمقالش نوشته که فرهنگ معافیتی یکی از علتهای اساسی فراگیر شدن فساد در دو دهه اخیر در افغانستان بوده است. به باور نویسنده این فرهنگ در سالهای اخیر چنان نهادینه شده که فساد به عنوان یک جرم و عمل خلاف قانون کاملا قباحتش را از دست داده و به امر عادی مبدل شد. به باور نویسنده فساد چنان در تار و پود انسان افغانستانی ها خانه کرده است که نه ترس خدا و نه ترس قانون هیچ یک نمیتواند دیگر جلو هرس و آز بی پایان این گروه را بگیرد. هشت صبح تاکید کرده که حکومت افغانستان باید تمام افرادی را که از جانب رسانه ها به اجرای فساد و کارهای خلاف قانون مظنونند به گونه یکسان مورد پیگرد قرار دهد. به نوشته روزنامه انتظار مردم افغانستان این است که در تمام موارد فساد، چی فسادهای اداری یا سایر جرایم، با تمام مفسدان به گونه یکسان برخورد شود تا مشکلاتی که اخیراً در پیگیری پرونده های شماری از مجرمان پیش آمده است در آینده پیش نیاید.
شنونده رادیو آزادی هستین و اکنون هم چند پیام شما. احمد ولی نورانی از بغلان نوشته حکومت باید با سیلاب زده های پروان هرچی زودتر کمک کند. فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا نوشته اینجا باران شدید باریده اما سیلاب نیامده. عبدالعزیز غالب از مرجع هلمند نوشته با خانواده های قربانیان سیلاب ها غم شریکی نموده برایشان صبر آرزو دارم. او نوشته در مرجع باران نباریده و هوا هم بسیار گرم است. دولت خان از ننگرهار پیام فرستاده و نوشته سیلاب ها هم اصلا قربانی میگیرد، حکومت باید یک راه حل همیشگی دریابد. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادیان را در لابلای برنامه های خود نشر می کند. با پیام های شما رسیدیم به نیمه